أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا نزاعی در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم هست یا اینکه اختصاص به بعضی از اقسام ایجاب و تحریم دارد، وجه دومی که مرحوم آخوند به اون استناد کرده بودند برای عموم نزاع، شمول نزاع، عبارت از این بود که کلمه امر و نهی در عنوان نزاع در کلمات اصحاب به نحو مطلق ذکر شده. اطلاق امر و نهی در عنوان نزاع اقتضا می کند که مقصود مطلق ایجاب و تحریم باشد، تمام اقسام را شامل بشود. وجه دوم این بود. اشکال به وجه دوم شده به این بیان که تمسک به اطلاق در جایی ممکن است که لفظ مطلق انصراف به حصه خاص نداشته باشد، ولی اگر انصراف وجود داشته باشه، خب تمسک به اطلاق صحیح نیست. و در محل کلام که کلمه امر و نهی در عنوان نزاع ذکر شده است، این دوتا کلمه انصراف دارند به ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی. با وجود انصراف که نمیشه به اطلاق تمسک کرد. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرمودن که دعوای انصراف ماده امر و نهی به قسم خاصی از ایجاب و تحریم که نفسی تعیینی عینی باشد، این دعوا خالی از اعتصاف نیست، دعوای بلاوجه هست، زورگویی هست، جور در قول حساب می شود. حتی اگر انصراف صیغه امر و نهی، افعل و لا تفعل، را به نفسی تعیینی عینی قبول بکنیم، ولی در ماده امر این انصراف قابل التزام نیست. علاوه بر این که در صیغه امر و نهی هم انصراف و ظهور انصرافی به نفسی تعیینی عینی، اونجا هم محل منع و محل اشکال هست. بعد از بیان این فرمودن که بله، در مورد صیغه امر میتوان ملتزم شد به این که ظهور دارد در نفسی تعیینی عینی، ولی به ظهور اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت، نه ظهور انصرافی. رسیده بودیم به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن ظهور اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت در صیغه امر و نهی وجود دارد، که اون ظهور چون مستند به مقدمات خاصی هست، در محل کلام که ماده امر هست اون ظهور وجود نداره، اون مقدمات اینجا در محل بحث جاری نمی شود. مراد از ظهور اطلاقی صیغه امر و نهی در نفسی تعیینی عینی، در جلسه قبل هم اشاره شد که مراد از اون همون مطلبی هست که مرحوم آخوند در مواضع متعدد در کفایه اشاره کرده اند. توضیح بیشترش را در آخرین بحث از مطلق و مقید، در اونجایی که عنوان فرمودن تفسیری که لا تخلو ان تذکره، اونجا توضیح دادن که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف می شود. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی هست، کما هوال حال در مثل اعتق رغبتن. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت عموم استقراقی و شمولی هست، کما هوال حال در آیه شریفه احل الله البه. و در بعضی از موارد، یعنی در قسم ثالث هم، نتیجه مقدمات حکمت تعیین حصه خاص از مطلق هست. نتیجه مقدمات حکمت شروع و سریان نیست، بلکه تعیین قسم خاصی از مطلق هست. برای این قسم سوم در همون بحث خود مرحوم آخون مثال زدن به صیغه امر، فرمودن که اطلاق صیغه امر اقتضا می کند که مراد از این لفظ وجوب نفسی تعیینی عینی باشد. وجوب نفسی تعیینی عینی باشد در مقابل غیری، تخییری و کفایی. چطور نتیجه مقدمات حکمت می شود تعیین حسه خاص از مطلق؟ ضابطه و ملاکی که برای این قسم سوم وجود دارد، ضابطه و ملاک اینه که اگر کلمه مطلق، لفظ مطلق ذکر شده باشد و عموم و شروع اراده نشده باشد از این لفظ، علم به عدم ارادت شیا و العموم، در حسس این مطلق اگر یک حسه در مقام اثبات بیان اون حسه معونه زائده نداشته باشد، بیان او فقط احتیاج به همون لفظ مطلق دارد، لفظ دیگری را احتیاج ندارد، ولی حسه دیگر و فرد دیگر بیان او در مقام اثبات علاوه بر لفظ مطلق یک غیر دیگه هم احتیاج دارد، یک معونه دیگه هم احتیاج دارد. اگر این گونه باشد که از میان دو تا حسه یه حسه معونه زائده احتیاج ندارد، حسه دیگه معونه زائده احتیاج داره، در مواردی که لفظ مطلق ذکر شده و غیری برای این لفظ نیامده است، بعد علم به عدم ارادت شیا، این لفظ حمل می شود بر اون حسه خاصی که لا یحتاج و بیان او در مقام اثبات به معونه زائده. بر این اساس فرموده در صیغه امر این مطلب پیاده می شه، به خاطر اینکه صیغه امری که در مقام انشاء استعمال شده باشد، اگر امر به وضوء مثلا عند رؤیت الهلال کرده باشد، انشاء امر به وضوء عند رؤیت الهلال کرده باشد، اینجایی که امر کرده است به وضوء صیغه امر استعمال شده، در این مورد مطلق وجوب اعم از نفسی و غیری که اراده نشده، هر دو که اراده نشده، یا نفسی اراده شده یا غیری، سریان اراده نشده، شیوع و عموم اراده نشده، بلکه یکی از این دو حسه اراده شده. چون بیان وجوب نفسی در مقام اثبات معونه زائده ندارد، همین مقدار که مولا امر به شیء بکنه کافی هست برای بیان وجوب نفسی، ولی بیان وجوب غیری علاوه بر لفظ امر احتیاج به این دارد که این را بند بکنه، مرتبط بکنه مولا به یه ذیل مقدمه. و الا اگه مرتبط به ذیل مقدمه این نکرده باشه، این وجوب غیری و استفاده نمیشه. چون استفاده وجوب غیری در مقام اثبات احتیاج به معونه زائده داره، و وقتی شارع گفت عند رؤیت هلال لازم هست وضو بگیرید، این امر بله که مطلق ذکر شده غیر در آن نیامده است، هم می شود بر وجوب نفسی. ضابطه و قاعده در برای این که مقدمات حکمت و اطلاق اقتضا بکند اراده حسه خاصه اینه. مرحوم آخوند فرموده ما در صیغه امر ملتزم به این اراده خوص ظهور بله لفظ ظهور امر و نهی در نفسی تعیینی و عینی هستیم، ولی این ظهور ظهور اطلاقی و مستند به مقدمات حکمت هست، نه ظهور انصرافی. ولی اون مقدمات حکمتی که در صیغه امر که مستعمل در مقام انشاء هست، مقدمات اونجا پیاده می شود و ما را می رساند به اراده بله وجوب خاص، وجوب نفسی، وجوب تعینی، وجوب عینی، اون مقدمات در محل کلام جاری نیست، اون مقدمات در محل کلام وجود نداره. در عبارت کفایه البته به بله قرینه بر خلاف فرموده اینجا اصلا عموم ملاک اقتضا میکنه که مراد سریان باشه، جریان عدلت طرفین اقتضا میکنه که مراد همون سریان و شیوع باشه، ولی احتیاجی به اینها نبود. وجه این که اون مقدمات در اینجا پیاده نمیشه اینه که جریان اون مقدماتی که بخواهد نتیجه بدهد عموم و سریان را، یکی از مقدمات اینه که علم عدم و ارادت شیای و سریان، معلوم هست که شیا و سریان اراده نشده. خب در محل کلام این مقدمه که وجود نداره، ما که علم نداریم به عدم اراده شیا و سریان، علم به عدم اراده که نداشتیم، پس اون مقدماتی که موجب اختصاص می شود در صیغه امر مستعمل در مقام انشاء، اون مقدمات چون در محل کلام وجود نداره، ظهور اطلاقی در اختصاص هم وجود نداره، بلکه در اینجا مراد از کلمه امر و نهی مطلق ایجاب و تحریم هست، جمیع اقسام ایجاب و تحریم هست که هم نفسی هم غیری، هم تعینی تخییری عینی و کفایی باشه. به حسب اون چی که در کلام مرحوم آخوند در اینجا بیان شده، اون ظهور اطلاقی در اختصاص فقط در صیغه امر بیان شده، مقصود هم جایی است که صیغه امر در مقام انشاء استعمال شده باشه. ولی مرحوم آقای تبریزی در توضیح این قسمت فرمودن نه، همانطور که صیغه امر و نهی افعل و لا تفعلی که در مقام انشاء استعمال می شود، ظهور اطلاقی مستند به مقدمات حکمت در اونجا برای اختصاص وجود داره، ماده امر و نهی هم که در مقام انشاء استعمال بشه، ماده امر و نهی که در مقام انشاء استعمال بشه، بیان بشه که بله امام علیه السلام بفرماید که آمر که به کذا، یا در روایت وارد شده باشه که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن کذا. ماده امر و نهی هم اگر در مقام انشاء استعمال شده باشه، همین ظهور اطلاقی در اختصاص را دارد، ولی این ظهور اطلاقی مستند به مقدمات حکمت در محل کلام وجود نداره، اون مقدمات در محل کلام وجود نداره تا نتیجه بدهد بله اختصاص امر و نهی و اختصاص نزاع در بحث اجتماع امر و نهی را به بله ایجاب به قسم خاصی از ایجاب و تحریم، یعنی ایجاب و تحریم نفسی تعیینی، ایجاب و نفسی تعیینی عینی. اینجا نه تنها مقدمات حکمت مناسب با اختصاص وجود نداره، بلکه مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت اراده شیا و سریانه. چون اینجا احتمال اراده شیا و سریان رو میدیم دیگه، احتمال اراده رو که بدیم میگیم مولا در مقام در این عبارت، علمایی که این عنوان رو ذکر کردن در مقام بیان بودن، قیدی نیاوردن، مقصود از این ایجاب و تحریم به جمیع اقسام هست. خب این فرمایش مرحوم آخوند در رد اشکال به وجه دوم، نتیجه این فرمایش این میشه که ادعای اختصاص محل نزاع به قسم خاصی از ایجاب و تحریم وجهی نداره، بلکه به سه وجه میتوان استناد کرد برای تعمیم نزاع، برای شمول نزاع جمیع الاقسام. در نهایت هم مرحوم آخوند برای شمول نزاع نسبت به ایجاب و تحریم، بله ایجاب و تحریم تخییری مثالی زدن، فرمودن مثالش جایی است که مولا امر بکنه به مکلف که یا صلات را انجام بده یا صوم را، امر بشود به صلات او صوم تخییرن بینهما، به طوری که بر مکلف لازم باشد یکی از این دو فعل را انجام بدهد. در قسمت امر ایجاب تخییری هست، در قسمت نهی هم مولا نهی بکنه از تصرف در دار و مجالست مال اغیار، نهی از به نحو حرمت تخییری، نهی تخییری از این دو امر بکنه. خب اگه نهی از دو امر بشه، معناش اینه که یکی از اینها به تنهایی انجام بشه عیبی نداره، ولی مکلف جمع بین اینها نباید بکنه، هم تصرف در دار بکند هم مجالست با اغیار. خب در اینجایی که از یک طرف امر تخییری داریم، ایجاب تخییری داریم، از طرف دیگر تحریم تخییری داریم، در صورتی که مکلف نماز بخواند به خاطر امتثال امر انتخاب بکنه شق نماز را، نماز بخواند و نمازش را در دار، در همون داری که مولا گفته در نهی کرده، نمازش را در همون دار بخواند ولی مع مجالست الاغیار، یعنی هم تصرف در دار بکنه هم مجالست اغیار بکنه، که اگر هم تصرف در دار کرده هم مجالست اغیار، جمع بین این دو کرده، مرتکب منهی شده دیگه، منهی را انجام داده. اگر مکلف نماز بخواند در اون دار مع مجالست الاخیار، حال این نماز از جهت این که مجمعی هست که تعلق به این مجمع امر و نهی به دو عنوان، از راه دو عنوان امر در اینجا جمع شده است، حال این مجمع، این صلات در دار، از جهت این که تعلق به الامر و نهی به عنوانین، حال همون مثال معروف صلات، مثال معروف اجتماع امر و نهی است که صلات در دار قصبی است، که ایجاب و تحریم هر دو تعینی بودند. چجور صلات در دار قصبی که ایجاب و تحریم در هر دو تعینی هست داخل در بحث اجتماع امر و نهی هست و صحت این صلات مبتنی هست بر جواز اجتماع امر و نهی، حال صلات در دار خاصی که مولا در نهیش آورده است، حال صلات مع مجالست الاغیار، حال صلات در دار قصبی هست، یعنی صحت این صلات مبتنی هست بر جواز اجتماع امر و نهی. همونطور که صلات در دار قصبی صحتش مبتنی هست بر جواز اجتماع امر و نهی، من جوزه صححها، من بله احاله ابتلاها، این صلات در دار خاص مع مجالست الاغیار، مع مجالست الاغیار هم داخل در محل نزاع هست و مبتنی هست بر نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی. خب این فرمایش مرحوم آخون که در این مقدمه که امر خامس از کفایه باشه، مرحوم آخون با سه وجه عموم نزاع و شمول نزاع نسبت به جمیع اقسام ایجاب و تحریم را بیان فرمودن، مثال هم زدن برای غیر نفسی تعینی، برای اونم مثال زدن. از میان این وجوه سگانه‌ای که مرحوم آخون برای عموم نزاع ذکر فرمودن و استناد کردن، عمده همون وجه اوله که ملاک نزاع عمومیت دارد، شمول داره نسبت تمام افراد، رو این حساب در کلمات اعلام دیگر مثل کلمات مرحوم آخون، مثل مرحوم آقای خویی، به همین وجه استناد شده. به الا وجه دوم که اطلاق کلمه امر یا شمول ادله طرفین، اونا خیلی مهم نیست. اگر ملاک نزاع عموم نداشته باشه، اونا رو باید توجیه بکنیم. عمده همین وجه اول هست که ملاک نزاع در جواز اجتماع امر و نهی، بله ملاک نزاع در جواز در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم می شود. روی این حساب بحث اصلی باید در همین قسمت متمرکز بشه، در همین عموم ملاک، شمول ملاک نسبت به جمیع اقسام باید بحث در این قسمت متمرکز بشه. آیا همونطور که مرحوم آخون فرمودن ملاک نزاع شامل همه اقسام هست، یا بعضی از اقسام در بعضی از اقسام جاری نمی شود و اونها از محل نزاع خارج هستند؟ مرحوم شیخ انصاری به حسب اونچه در تقریرات بحثشون در متاهات الانظار آمده است، فرمودن امر و نهی تخییری، چه تخییر در اون عقلی باشد چه تخییر شرعی باشه، این جای بحث نداره. واضح هست جواز اجتماع در این، دون حساب داخل در محل نزاع نیست. لایم بقی تأمل در جواز و امکان اجتماع وجوب تخییری با حرمت تخییری. فرمودن چه تخییر تخییر عقلی باشد، چه تخییر تخییر شرعی باشد. برای تخییر شرعی مثال زدن به امر به تزویج با احد الاختین، که امر بشه به اینکه با یکی از دو خواهر شخص ازدواج بکنه. تحریم تغییری، حرمت تغییری، نهی از تزویج اخت اخرى باشه. احد الاختین تزویج با او مأمور به هست، ازدواج با اخت اخرى یعنی اخت دوم بعد تزویج اخت اول، ازدواج با اخت دوم، ازدواج با اخت او، اخت دوم مورد نهی تحریمی است. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه به احد الاختین تزویج با احد الاختین عام شده، این وجوب در اینجا به وجوب احد الامرین برمیگردد، در حقیقت که جامع بین این دو طرفه. وجوب احد الامرین میشه وجوب تخییری. از اون طرف نهی که در اینجا وارد شده، نهی از جمع بین دو امر هست، جمع بین دو امر هست، نه تک تک این دو امر به استقلاله، جمع بین دو. جمع نهی اگر به جمع شد، به تک تک مستقلا نشد، این می شود حرمت تخییری. فرمودن در این مورد امکان و جواز اجتماع امر و نهی در اینجا واضح هست، جای تأمل و تردید ندارد، یعنی از محل نزاع خارج است. مثال برای تغییر عقلی هم فرمودن مثل جایی که امر به طبیعتی تعلق بگیرد به اعتبار فردی از اون طبیعت، در مقابل هم نهی از طبیعت بشود به اعتبار فرد آخر. اینجا هم مثال هست برای ایجاب تغییری و تحریم تغییری، چون مرجع این امر و نهی به این هست که احد الافراد واجب هست، ولی الحاق اون فرد به فرد آخر ممنوع و حرام هست. فرمودن که پس نزاع شامل ایجاب و تحریم تغییری نمی شود. مرحوم آقای خویی هم در این مقدمه که مربوط است به شمول نزاع یا اختصاص به نزاع به بعضی از اقسام فرمودن بله، ملاک نزاع اختصاص به وجوب نفسی تعیینی عینی ندارد، بلکه نزاع همونطور که ایجاب و تحریم نفسی را شامل می شود، ایجاب و تحریم غیری را هم شامل می شود. ایجاب و تحریم عینی و کفایی هر دو را شامل می شود. این دو قسم را بله، اقسام این دو مقسم را شامل می شود، ولی نسبت به مقسم سوم که تقسیم به تغییری و تعیینی باشد، نه، نزاع ملاک نزاع در اونجا پیاده نمی شود، اونجا را نمی گیرد. همون فرمایش مرحوم شیخ دیگه، موافقت با مرحوم شیخ در این که ایجاب و تحریم تغییری خارج از محل نزاع هست. چطور نزاع اون چهار قسم را شامل می شود ولی در اینجا در نسبت به تعیینی و تغییری قسمت تغییری را شامل نمی شه؟ فرمودن به خاطر اینکه ملاک نزاع این بود که آیا مجمع که دارای دو عنوان هست، دو عنوان بر او منطبق می شود، این تعدد عنوان در مجمع موجب تعدد در مجمع می شود، موجب تعدد در مجمع می شود تا امکان داشته باشه که به یکی از اینها امر تعلق بگیرد و به دیگری نه، یا اینکه نه این تعدد عنوان موجب تعدد معنون و تعدد شی نمی شود. در نتیجه کل من الامر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می کنه. خب ما ملاک نزاع اینه، ما این ملاک نزاع را که نگاه بکنیم بیاییم در ایجاب و تحریم غیری ملاحظه بکنیم، می بینیم اونجا هم این بحث قابل پیاده شدن هست. در ایجاب و تحریم کفایی اگه مورد برای او پیدا بکنیم، برای تحریم کفایی اونجا نگاه بکنیم، میبینیم این ملاک نزاع در اونجا وجود داره، ولی اون قسم دیگر که تقسیم ایجاب به ایجاب تعیینی و تغییری باشه، ملاک نزاع در ایجاب تغییری و حرمت تغییری وجود نداره، این از محل نزاع خارج هست. چطور؟ به خاطر اینکه در ایجاب و تحریم تغییری یک خصوصیتی وجود داره که به ملاحظه اون خصوصیت جواز الاجتماع مسلم هست، به ملاحظه اون خصوصیت جواز الاجتماع مسلم و بلا تردید و بلا شک هست، طبعا از محل نزاع خارج می شود. اون خصوصیت عبارت از این هست که در اون خصوصیت عبارت از این هست که مرجع تحریم تغییری به نهی از جمع بین الفعلین هست، مجموع به ما و مجموع متعلق نهی و منع هست، مرجع ایجاب تغییری به مطلوبیت و تعلق امر به جامعه بین الامرین. این خصوصیت ایجاب و تحریم تغییری اینه که مرجع ایجاب تغییری به تعلق امر به جامعه، مرجع تحریم تغییری به تعلق نهی به جمع بین اینا. وقتی معنای ایجاب و تحریم تغییری این شد، هیچ تنافی و تعاند و تضادی بین ایجاب تغییری نسبت به یک شی و تحریم تغییری پیدا نمی شود، به خاطر اینکه تنافی بین الحکمین یا در ناحیه مبدا الحکمین باید باشد، یعنی ملاکی که موجب جعل حکم میشه، یا در ناحیه منتهای حکم باید باشد، یعنی در ناحیه امتثال مکلف را به مشکل بیاندازد، جمع بین اینها ممکن نباشه. ولی در جایی که ایجاب تغییری باشه، از اون طرف نهی و حرمت تغییری هم تعلق بگیرد به جمع بین دو آن، بین دو فعل، در همین مثال هایی که گفته شده هیچ تنافی بین الحکمین برقرار نمی شود. از ناحیه مبدا تنافی وجود ندارد، چون تنافی در مبدا اینه که شیء واحد هم مصلحت ملزمه به او قائم بشود، هم مفسده ملزمه. تنافی در ناحیه مبدا اینه. خب اگر ایجاب تغییری شد، ایجاب به کجا تعلق میگیره، به کجا وارد میشه؟ به جامعه. معنای تعلق ایجاب تغییری اینه که جامعه مصلحت ملزمه دارد، مصلحت ملزمه قائم به جامعه هست. از اون طرف در ناحیه حرمت، اگه حرمت در بین حرمت تغییری باشد، معناش این است که مفسده ملزمه در جمع هست، مفسده ملزمه در جمع نه در جامعه. خب به لحاظ مبدا هیچ تنافی در اجتماع ایجاب تغییری و تحریم تغییری پیدا نشده، چون حامل مصلحت ملزمه جامعه هست، حامل مفسده ملزمه جمعه. اینا هم دو تا شیء متغایر هستند، در مورد واحد تضاد در مبدا پیش نیامده است. به لحاظ منتهای حکم که مقام امتثال هم باشد، هیچ تنافی و تعاند و تضادی هم پیش نمی آید، به خاطر اینکه این دو تا حکم را مولا جلب کنه، مکلف در مقام امتثال به راحتی می تواند مسیری را انتخاب بکنه که هر دو حکم امتثال بشه. در این موارد چیکار میکنه؟ همون عهد الفعلین را که انجام بدهد، با اتیان عهد الفعلین و ترک آخر هم امر امتثال می شود، هم نه موافقت می شود دیگه. خب وقتی مکلف راه داشته باشه برای رعایت هر دو تکلیف، معناش اینه که بین این دو حکم در مقام در منتهای حکم و در مقام امتثال هم تنافی پیدا نمی شود. نتیجه این میشه که در ایجاب و تحریم تغییری اینجا بله جعل این دو و اجتماع ایجاب و تحریم تغییری هیچ مانعی ندارد و جواز و امکان در اینجا واضح هست، قابل شک و تردید نیست، تا ما این را داخل در بحث اجتماع ابن و نهی قرار بدهیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این که این ایجاب و تحریم تغییری از محل کلام، از محل نزاع در اجتماع امر و نهی خارج است. به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال کردن مرحوم آقای تبریزی، فرمودن که بله، این که شما معنای وجوب تغییری را به تعلق تکلیف به جامعه گرفتی، بحث اونی که در مسواق اومده در بعضی از تبریزات دیگه هم همینجور اومده، و تعلق تکلیف تحریمی و بله تعلق تحریم تغییری را به تعلق تکلیف به جمع گرفتید، عنوان جمع را متعلق تکلیف قرار دادی، این مطلب صحیحه. ولی در مواردی که عنوان جمع این مقداری که فرمودید بحث به ضابطه عام صحیحه، ولی به این مقدار مشکل حل نمی شود و اجتماع امر و نهی واضح اجتماع امر و نهی واضح الجواز و واضح الامکان نمی شود، بلکه مورد همچنان داخل در بحث اجتماع امر و نهی. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی که عنوان جمع مورد نهی قرار میگیره، مورد منع مولا قرار میگیره، در از جهت انطباق بر خارج عنوان جمع بر فعل ثانی منطبق میشود. مثلا در جمع بین الاختین در نکاح که عنوان جمع در آیه شریفه مورد منع قرار گرفته، مورد نهی قرار گرفته، در آیه شریفه فرمودن و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، جمع بین الاختین مورد منع قرار گرفته. در اینجا که جمع در نکاح بین دو اخت مورد نهی و منع قرار گرفته، عنوان جمع منطبق بر اون نکاح با اخت ثانی می شود. اگر شخصی با یکی از دو خواهر ازدواج بکنه در یه زمانی، بعد از اون زمان بخواهد در زمان متأخر با خواهر دوم بخواهد ازدواج بکنه، عنوان جمع بر نکاح با خواهر دوم منطبق میشه و این نکاح دوم باطله، ولی عقد بستن بر خواهر دوم موجب باطل شدن نکاح خواهر اول نمیشه. نکاح خواهر اول صحیحه، ولو بعد از او با خواهر دوم هم عقد ازدواج بخونه، این موجب بطلان نکاح خواهر اول نمیشه. چرا؟ چون عنوان جمع در موارد نهی تقریری، عنوان جمع بر خصوص این فعل ثانی منطبق میشود. بله، اگر در زمان واحد بخواهر شخص با هر دو خواهر ازدواج بکنه، نکاح و عقد در زمان واحد، عقد با یک خواهر را خودش مثلا بخونه، عقد با خواهر دوم را وکیل او در زمان واحد بخواهد بخواند، یا در عقد واحد خود شخص در عقد واحد بخواهد با هر دو خواهر ازدواج بکنه، اینجا بله عنوان جمع در این موارد اینطور نیست که بر یکی منطبق بشه دون و دیگری، عنوان جمع بر هر دو منطبقه. ولی در مواردی که به تعاقب ایجاد می شوند این دوتا فعل، عنوان جمع بر فعل ثانی منطبقه، نه بر اتیان فعل اول. خب بر این اساس ما بیاییم اون مثالی که مرحوم آخون در کفای زده اون مثال را ملاحظه بکنیم که مولا از یک طرف امر کرده است به صلات و صوم، ولی تخییرن بین هما، از طرفی نهی کرده است از تصرف در دار مع مجالست الاغیار. خب در این مورد همونطور که مرحوم آخوندم در توضیح فرمودن، اگر مکلف مع مجالست الاغیار بیاید، علاوه بر اینکه مجالست اغیار کرده بیاید نماز بخواند در اون دار خاص، نماز بخوند در اون دار خاص، یعنی تصرف در دار را بعد از تحقق مجالست الاغیار بخواهد انجام بدهد، اینجا حال این صلات همونطور که مرحوم آخون فرموده حال صلات در دار قصبی هست که مجمع ایجاب و تحریم تعینی هست. به خاطر اینکه این صلاتی که شخص در اون دار خاص انجام داده است بعد مجالست الاغیار، این صلات امری هست، مجمعی هست که تعلق به الامر از یک بلحاظ از راه یک عنوان و تعلق به نهی از راه عنوان دیگر، از راه اینکه مصداق جامع هست، مصداق عهد الامرین من الصلاة و صیام هست، امر به او متوجه شده. از رای اینکه مصداق جمع بین اینا هست، چون حرمت تقلیدی رفته است رو جمع دیگه، از جهت اینکه عنوان جمع بر این تصرف در دار منطبق میشه. مولا نهی کرده بود از جمع بین تصرف در دار و مجالسه الاغیار. وقتی شخص مجالسه الاغیار را قبلا انجام داده، عنوان جمع اینجا بر تصرف در دار منطبق میشه. روی این حساب این مورد میشود از مصادیق اجتماع امر و نهی در اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین. و همونطور که صحت صلات در دار غصبی که مجمع ایجاب و تحریم تعینی هست، مبتنی هست بر مسئله اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع امر و نهی و عدم قبول به امتناع، همینطور هم صحت صلات در این مثال، صلات در دار خاصی که مولا نهی کرده از جمع بین تصرف در اون دار و مجالست اغیار، صحت این صلات هم متوقف مبتنی هست بر همون نزاع در اجتماع امر و نهی. این دون نیست که ایجاب و تحریم تغییری، ایجاب و تحریم تغییری از محل نزاع خارج باشد، نه، ملاک نزاع اینجا را هم شامل می شود. این بله جواب از اشکال مرحوم آقای خویی نسبت به اون مثالی که در کلام مرحوم آخون بوده. ولی همونطور که در دروس هم آمده از این مطلب می فرمودن، این که ایجاب و تحریم تغییری را ما داخل در محل نزاع بدانیم اختصاص به موارد ترکیب اتحادی نداره. این مثال صلات در تصرف در دار مع مجالس در اغیار این مثال است برای مورد ترکیب اتحادی. ولی همونطور که در موارد ترکیب اتحادی بین ایجاب تغییری و تحریم تغییری مجمعی پیدا می شود که مبتنی هست حکم در او بر بحث اجتماع امر و نهی، همینطور هم در موارد ترکیب انضمامی هم مثال پیدا می شود. مثال ترکیب انضمامی برای ایجاب و تحریم تغییری به اینه که مثلا مولا امر بکنه به وضوء، بله امر بکنه به وضوء او تیمم تغییرن، این در ناحیه امر که ایجاب تغییری است. در ناحیه نهی هم نهی بکند از تصرف در دار، در دار خاص، در مکان خاص ما مجالست الاخیار، و شخص بخواهد وضو بگیرد، در جایی وضو بگیرد غیر از اون مکان خاص، ولی وضو گرفتن در اون مکان آخر مستلزم سب و ساله به اون مکان خاصی است که مولا ازش نهی کرده. اینجا می شود مورد از موارد ترکیب انضمامی. اگر در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم در موارد ترکیب انضمامی هم امتناع هست و این هم داخل در محل بحثه که آیا جایز از اجتماع امر و نهی در ترکیب انضمامی یا ممتنع است، این مثال میشه برای مورد ترکیب انضمامی. پس اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ملاک نزاع اون اقسام دیگر رو میگیره، ایجاب و تحریم تغییر رو نمیگیرد، این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.